به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اون هم برای
سایه
و پرتوهای بی‌شمار هم
با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
سپاس که همچنان همراه برنامه های رادیو گفتگو هستید. ما با روی موج گفتگو تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما هستیم. اما امروز در جریانید که روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام بود و روز جوان، در حقیقت جوانی که در اوج ایمان، ادب، شجاعت و بصیرت در تاریخ موندگار شد، و افتخار داریم که در این لحظه پشت خط ارتباطی برنامه‌مون در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین وحید محقق، مدرس دانشگاه و کارشناس مذهبی باشیم. در مورد این مناسبت بزرگ در آخرین دقایق امروز صحبت بکنیم. حاج آقای محقق، سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه روی موج گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب رشید بزرگوار.
زنده باشید.
خدمت شما و همه همکاران بزرگوارتون در رادیو گفتگو.
زنده باشید.
عرض احترام و تبریک دارم محضر همه شنوندگان در خدمت شما.
بزرگوارید. اولین سوالم رو اینگونه مطرح بکنم که اساساً چرا حضرت علی اکبر علیه السلام به عنوان الگوی جوان معرفی میشه و چه ویژگی‌هایی در شخصیت ایشون برجسته‌تره؟
اگر اجازه بفرمایید اول یک مقدمه سوال شما رو که الگو محسوب می شود بعد به چرایش برسیم، یه موقع اثبات برش بزنیم. خدمتتون عرض کنم که ما بعضی موقع ها از دشمنان افراد اهل بیت علیهم السلام، حتی از دشمنانشون هم بعضی حقایق رو می شنویم و متوجه می شیم. یکی از اونها در زمان حضرت علی اکبر علیه السلام، وقتی معاویه، به نقل دقیق و مستند تاریخ، وقتی معاویه بن ابی سفیان سوال میکنه از اطرافیان به نظر شما شایسته ترین انسانها برای خلافت و جانشینی رسول اکرم کیه، همه با تملق جواب میدن، خودت، امیر، پسرت یا کسای دیگه، و خود معاویه بن ابی سفیان میگه به خدا قسم شایسته ترین انسانها برای جانشینی پیامبر علی پسر بزرگ ابا عبدالله حسین علی اکبر.
بله.
حتی از زبان دشمنان، این من انتهای ماجرا را عرض میکنم، دوستان و تاریخ و شیعیان چه می نویسند و چقدر تعریف می کنند و چقدر از فضیلت ها می نویسند کاری ندارم، این از زبان دشمنانه، و انسان به جایگاهی برسه که حتی دشمن مجبور بشه تمجیدش بکنه. این نکته اول.
بله.
اما بعد از این اثبات ماجرا بریم سراغ این که چرا میشه الگو و چرا میشه جوان شایسته، دلیل چیه. ببینید از ابعاد مختلف جناب آقای رشیدی، زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام رو میتونیم مورد واکاوی قرار بدیم، مطالعه کنیم و الگو بشه برای همه جوانهای عزیزمون. من برای امروزی یک بعد زندگانی حضرت علی اکبر را عرض میکنم.
بله، ابعاد گوناگون هست و فرصت محدود.
دقیقا. نیاز مطالعه است، نیاز عزیزان شنونده، جوانهای عزیزمون حتما مطالعه کنند، حتما بخوانند و بشنوند از فضایل حضرت علی اکبر، و انشاءالله در انتها همه با هم عامل به این فضایل میشه. اما یکی از این ابعاد ولایت پذیری حضرت علی اکبر علیه السلام هست. این که ما قدم جلو نگذاریم از شخصی که به عنوان والا و بزرگ قبولش داریم و پیروی کنیم ازش. من اجازه بدید یه مقدار مصداق‌ها و مثال‌های یه مقدار کوچیک عرض کنم خدمت شنوندگان تا مطلب کاملا ملموس باشه. ببینید همین الانش به خصوص در کشور ما ایران میگن خوب نیست مثلا آقایون یا خانم هایی که حالا برای با آشنایی اجمالی با دو سه تا دونه دارو تونستید پیدا بکنید خود درمانی کنید، سری پزشک نشو تا زمانی که اسم دو تا دونه دارو یاد گرفتی.
بله.
یا تأثیر دو تا دارو رو میدونی.
برخی که اعتماد میکنن به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی رو پزشک میدونن، قاعدتا میتونه خیلی مخرب باشه.
دقیقا. یا خیلی از مواقع تو ابعاد مختلف اینطوره ها.
بله.
یا خیلی از عزیزانش، بعضی از عزیزان شرمنده ما، بعضی از رفقا مثل منی شاید با نگاه به یک ورزشی صرفا تو تلویزیون دیدن نظر کارشناسی دوست دارم بدن. کارشناس نشو، محقق سری قبل از این که خدمتتون عرض کنم متخصصین رو ببینی پای درس استاد بنشینی.
بله.
ولایت پذیری در امور اجتماعی و امورات دینی و تمامی ابعاد یعنی همین ولایت پذیری، یعنی خودم استاد ببینم و خودم متخصص بشم و خودم بتونم اظهار نظر بکنم صرفاً به اندازه اظهار نظر خودم، به اندازه دانستهای خودم، اگر نه بتونم پیروی بکنم از کسی که به عنوان متخصص قبولش دارم. در امور زندگی هم همینطور. ما افراد متفاوتی رو داشتیم. آقای رشیدی بزرگوار، همین ولایت پذیری موجب شده در بالاترین جایگاه ها قرار بگیرن و مانند ستاره بدرخشن.
دقیقا.
یکی از اونها عنوان مثال جناب عباس ابن علیه. حضرت فاطمه ام البنین میفرماید پسرم تو فرزند فاطمه ام البنینی، حسین پسر فاطمه زهراست، مبادا قدمی از ابا عبدالله الحسین جلوتر برداری، سخنی زودتر از ایشون بگی، ولایت پذیر باش پسرم عباسم. و یکی از اون اشخاصی که ولایت پذیری رو در زندگی معنا میکنه و میشه قابل تمجید به اندازه ای که حتی دشمنان بعضی از موقع ها تمجیدش میکنن، جناب علی اکبر علیه السلام.
بله. بسیار عالی. فرصتمون کوتاه در این بخش، میخوام در این یکی دو دقیقه که باقی مونده از شما بپرسم که جوان امروزی چطور میتونه الگو بگیره از حضرت علی اکبر علیه السلام؟ و به نکته بسیار ظریفی اشاره کردید، ولایت پذیری امروز در این روزگار چطور معنا میشه؟
ببینید خیلی راحت، ما توی دانشگاه خب با عزیزان جوانهای دانشجو عزیزمون باید راحت و بی پرده سخن بگیم. بی پرده نه به معنای اینکه هم هر حرفی رو زدن و رعایت و احترام و ادب، اما بی پرده به معنای این که حرف و لفافه دیگه در لفافه نباید
با صراحت لهجه،
با صراحت باید کنیم. جوانهای عزیزمون بگردیم و تحقیق کنیم اشخاص متفاوت در جهتهای متفاوت زندگی ما، بازم عرض میکنم فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، خدمتون عرض کنم ورزشی، متفاوت، هر کسی به اندازه فعالیت خودش در زمینه خودش، متخصصی رو و متخصصانی رو بشناسیم و یقین پیدا کنیم و اعتماد کنیم بهشون. وقتی زبان باز میکنن برای حرف زدن، برای ما بشه حکم، برای ما بشه حکم پیروی. یقیناً کسی که 60 سال از عمرش رو در هر امری، در هر جهتی بگذاره، اقتصاد، سیاست، دیپلماسی، ورزش، هنر،
بله،
هر چیزی که فکر کنید 60 سال از عمرش رو به صورت صحیح و درست هزینه کرده باشه برای این امر، میتونه متخصص خوبی برای من باشه و یه جاهایی ایشون پیچش مو میبینه و ما صرفا مو.
بله. اشارتون به شخص رهبر فرزانه انقلاب است که از پیش از پیروزی انقلاب مبارزات خودشون رو شروع کردند و بعد از اون در مناسب مختلف و جایگاه‌هایی که داشتند خدمتگزار ملت بودند و همچنان هم افتخار داریم که سایه ولایتیشون بر سر ماست، انشالله که همچنان برقرار باشند. سپاسگزاریم جناب آقای محقق بزرگوار، بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما، انشالله در فرصت‌های آتی باز هم بتونیم شنوای صحبت‌های گرم و گیرای شما باشیم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنون دار شما و همه همکاران هستم، انشالله خداوند متعال همه جوانهای عزیزمون را از بلیات آخر زمان مسئول بداره.
انشالله وقتتون بخیر و خدا یار و نگهدار شما. و در این لحظه طلوع ماندگار رو بشنویم.
طلوع ماندگار
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، به ویژه برنامه طلوع ماندگار خوش آمدید. من مجتبی شاه‌سونی با برنامه طلوع ماندگار همراه شما هستم. این برنامه کاریست از گروه سیاسی رادیو گفتگو که به مناسبت دهه فجر تهیه و تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن هست و دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همطور که ابتدای برنامه هم خدمت شما عرض کردم، بررسی ماهیت پویایی انقلاب اسلامی و الگوی باز تولید نیروهای مؤمن موضوع این قسمت از برنامه طلوع ماندگار هست و اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید محمد حسین نویدت هم پژوهشگر و کارشناس حوزه سیاسی هستیم. به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض ادب.
آقای دکتر نویدت هم راجع به ماهیت پویای انقلاب اسلامی میخوایم با شما صحبت کنیم و اینکه چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب شکوهمند اسلامی تربیت کنه.
خیلی ممنون. من هم در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در مورد موضوعی که فرمودید، بحث بازتولید نیروهای مؤمن، هر جریان اجتماعی معمولا میتونه اگر که به صورت یک جریان زنده باشه باز تولید داشته باشه و این باز تولید از طریق منابع انسانی و سرمایه انسانی اون جریان به وجود میاد. سرمایه انسانی بحثی هستش که امروز در ادبیات مدیریتی و سیاست‌گذاری در دنیا استفاده میشه و افراد درون یک جامعه رو به عنوان یک سرمایه نگاه میشه بهشون. ما برای اینکه در انقلاب اسلامی باز تولید نیروهای مؤمن و معتقد به این جریان رو داشته باشیم، بحث این هستش که چند محور رو باید مد نظر قرار بدیم. اولین محور، محور کارآمدی هست. اگر چنانچه که ایده ها، افکار و ایدئولوژی که در ابتدای انقلاب مطرح شده توانمندی و کارآمدی خودش رو توی عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بتونه نمایش بده، اونجا ما بحث باز تولید رو خواهیم داشت.
بله آیه دکتر نویدت هم اگر موافق باشید تا همین اندازه بسنده کنیم، بعد ادامه مطلب شما رو میشنویم. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای خدایی به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه طلوع ماندگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان نجیب ایرانی، من در خدمتتونم.
زنده باشین. آقای خدایی، راجع به باز تولید نیروهای مؤمن و ماهیت پویای انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم. به نظر شما 7 سال چطور انقلاب اسلامی تونسته نیروهای مؤمن و متعهدی رو برای ادامه راه انقلاب اسلامی تربیت کنه؟
ببینید، بذارید ما یه مقدمه بشیم از تأثیرات جامعه شناسانی که انقلاب داشته. جامعه شناسانی مطرح دنیا جدایی دین از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و هنر و عرصه‌های کلن فرهنگی و اجتماعی رو بدیهی می‌دونستن، اما امام این نظریه رو نقض کرد. مردم سالاری دینی رو که گفتمان سازی کردن، در عرصه‌های فرهنگی اجتماعی هنری رو، نقش دین رو تو همه این عرصه‌ها برجسته کردن و فضای معرفتی جامعه شناسی باعث شد که اگر رویکرد جامعه شناسان حتی واتیکان رو شما قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه بکنید، متوجه تحت تاثیر قرار گرفتن اونها میشید. حالا اون که جزء ادیان اسلام نیستن، جزء دین اسلام نیستن و خارج از ایران هستن، این تحول فقط داخل کشور تحت تاثیر قرار گرفتن منوط به داخل کشور نبود و منوط به کشورهای مسلمان. رویش ها ریزش های خوبی اتفاق افتاده. ما به جای اینکه کلی گویی بکنیم باید به مصادیق اشاره بکنیم. ما یه ظرفیت های مکتبی خوبی داریم، منطق قوی و استدلال مستحکمی داریم، منتها نقطه ضعفمون که باید آسیب شناسی بکنیم ضعف در رسانه داریم، ضعف در روایت بودن اول داریم. حالا الحمدلله یه تحولی که این روی کرده حادثه اخیر افتاده که روایت اول، حالا این نیروهای رسانه‌ای دلسوز مکتبی پا به این عرصه گذاشتن، امیدواریم که مستمر باشه. این ظرفیت‌های فرهنگی مکتبی ما اگر توانمند بشن به ابزار هنر و رسانه، میتونن یه تحول خیلی عجیب و عظیم ایجاد بکنن. یعنی ظرفیتی وجود داره به خاطر اون منطق قوی و استدلال مستحکم، با توانمند شدن به ابزار هنر و رسانه اینها میتونن گفتمان سازی بکنن، تمدن سازی بکنن، جریان سازی بکنن، به جای اینکه پدافندی در برابر شبهات موضع گرفته بشه، آفندی برخورد بشه. شبهات رو بگردیم با ابزار هنر و رسانه، پاسخ بدیم که اون شبهه خونسا بشه، خیلی راحت میشه به دست گره و اثرگذار بود نسبت بهش. من به نظرم تو این موضوع ما هم ظرفیت خوبی داریم، هم میشه ظرفیت سازی بالقوه‌ای انجام داد که این مبانی نظری منطق قوی و استدلال مستحکم رو مولدش کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای خدایی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه طلوع ماندگار با ما گفتگو کردید.
زنده باشید. من هم تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
زنده باشید، با شما خدافظی میکنم.
سلام باشید، خدافظ.
آقای دکتر نوید ادهم، صحبت های آقای خدایی رو با هم شنیدیم، پیشنهادهایی که ارائه کردن در این حوزه. مطلب شما نیمه تمام ماند، مطلب شما رو با هم بشنویم.
خیلی ممنون. من تشکر کنم از جناب آقای دکتر خدایی، چون نکته‌ای که فرمودن، حالا من از زاویه دیگه‌ای داشتم صحبت می‌کردم، ولی فرمایش ایشون فرمایش کاملا صحیح و درستی هست. ببینید، ما در واقع در دنیای امروز آنچه که اتفاق می‌افته و آنچه که منعکس میشه در رسانه، که زحمت شما عزیزان در صدا و سیما و سایر رسانه ها مثل شبکه های اجتماعی و رسانه های دیگر هست، این یک وجه بسیار مهمه. به این معنا که ما توی دنیای امروز اگر آنچه که اتفاق میفته رو نتونیم درست روایت کنیم، چیز دیگه‌ای به جای حقیقت منعکس میشه و این ظرفیت بازتولید از ما میگیره. ببینید، مثلا من چون در حوزه سیاست‌گذاری بیشتر مطالعه داشتم و حالا مسائل مربوط به اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و مسائل اینطوری در سیاست‌گذاری همه منعکس میشه. یک سیاست‌گذار باید تمام مسائل رو به طور دقیق با توجه به المان‌ها و فاکتورهای از شاخصهای خودش استفاده کنه و بتونه اونا رو دقیق شناسایی کنه، اندازه گیری کنه و توی تصمیم گیری و تصمیم سازی اثر بده. ما اگر که آنچه که تو واقعیت هست و درست نتونیم منعکس کنیم، شناسایی کنیم، ارزیابی کنیم، قطعا تو تصمیم گیری دچار اشتباه میشیم و این برای همه افراد هست. شما وقتی میخواییم برای حالا مسائل کوچیک یا بزرگ زندگیتون تصمیم گیری کنید، خرید خونه باشه یا ازدواج باشه یا بحث انتخاب شغل و رشته تحصیلی و غیره، حتما باید شاخصهای مختلف رو بتونید درست ارزیابی کنید. و تو کلان جامعه رسانه نقش بسیار ویژه‌ای داره. آقای دکتر خدایی دقیقا نکته درستی رو فرمودن. ما به عنوان مثال، ما توی مسائل اقتصادی اگر نگاه کنید، خب شاخصهای زیادی رو داریم. یه زمانی مثلا بحث تورم، بحث رشد اقتصادی، اینها خیلی مطرح بوده. الان هم بحث رشد اقتصادی در دنیا خیلی مطرح هست. بحث های دیگه هم هست، مثلا بحث ضریب جینی یا فاصله طبقاتی، اختلاف طبقاتی و شاخص های دیگه مثل HDI و دیگه هست. اگه ما اینها رو درست به مردم منتقل نکنیم، اون باز تولید نیروهای مؤمن هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی ما بدونیم تو چه شرایطی هستیم، چه اقداماتی صورت گرفته و چه ظرفیتی کشور داره، تو چه موقعیتی به کجا داریم میریم. من بحثم بیشتر ناظر به کارآمدی بود و انعکاس این در رسانه و روایت بسیار مهم هست. نیا کنید، شما الان در همین چند وقت اخیر موضوع درگیری هایی و اختشاش هایی توی خیابون ها رو داشتیم. خب اون کسی که در واقع وارد این حوزه میشه از چند حال خارج نیست. ببینید، خیلی از عزیزانی که وارد شدن، هموطنای ما بودن، اون رسانه یک روایتی رو برای اون افراد داشته که احتمالاً با واقعیت و با اون حقیقتی که بوده متفاوت بوده. وقتی یه جوان 15-16 ساله، 17 ساله وارد این عرصه اختشاش میشه، شما نگاه کنید که این آدم قاعدتاً خیلی درگیر مسائل اقتصادی نیست. یعنی کمتر مثلا افرادی هستن تو این سن که بخوان یه خانواده رو بچرخونن، درآمدی داشته باشه، هزینه‌ای بکنه، افراد کمی هستن. خب بر چه اساسی این آدم میاد مثلا با پلیس کشور یا با نیروهای امنیتی یا با مردم وارد
شه؟ فقط این نکته رو اشاره کنم که این صحبتی که شما میفرمایید مربوط به روزهای اول هست و بعدش که کلن دیگه جنگ، اقدامات تروریستی و افرادی حضور داشتن که آموزش دیده بودن و خود سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی هم به این موضوع اعتراف کردن که خودشون دارن افرادشون رو سازماندهی میکنن و این طرحی بوده که از قبل برنامه ریزی شده بود.
بله، من حالا صحبتم فرمایشون دقیقا درسته. یعنی استفاده سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی قطعا توی این قضیه بوده و خودشون هم اعلام کردن. اما ما در این سو چه کردیم؟ ما چقدر تونستیم که اون جوونمون، نوجوونمون رو تو رسانه متقاعد کنیم؟ یعنی اون باز تولید نیروی مؤمن یک بخشش یک پای قضیه توی رسانه ما هست. یعنی اینو نمیتونیم انکار کنیم. ما تو رسانه چقدر تونستیم مسائل اصلی رو باز کنیم، بشکافیم، تبیین کنیم، پیچیدگی ها رو بگیم. ببینید، شما اگه یه شرکت کوچیک مثلا 20 نفره داشته باشید، برای مدیریتش مؤلفه‌های زیادی باید ببینید. توی اداره کشور قطعا این مؤلفه‌ها چندین هزار برابر میشه و پیچیدگی های تصمیم گیری بیشتر میشه. وقتی پیچیدگی بیشتر میشه باید یک اتفاق دیگه هم بیفته، بحث شفافیت تصمیم گیریه. یعنی ما برای اینکه نیروهای مؤمن داشته باشیم از سوی سیاستگزار و حاکم باید بحث شفافیت داشته باشیم. یعنی اگر اتفاقی افتاد، مثلا ما اومدیم به هر دلیلی مجبور بودیم برای اینکه رانت رو تو کشور حذف کنیم، ارز ترجیحی رو حذف کنیم که توصیه اکثر اقتصاددان‌ها و افراد مؤثر تو این حوزه بوده، این رو ما باید بیایم شفاف و مردم در میون بذاریم، بگیم، توضیح بدیم، تبیین کنیم و مردم بدونن دلایلش چیه، بدونن که آقا ما احتمالاً با یک در واقع تورم تکانه‌ای مواجه خواهیم شد، با یک افزایش قیمتی مواجه خواهیم شد. این انتظار مردم متناسب با اون چیزی که در عمل داره اتفاق میفته باید در واقع همسو بشه و آگاهی داشته باشن. من اگه بدونم که مثلا یک ماه آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته و اتفاق ناگواری، خودم آماده تر میکنم. حالا اگر که آماده نباشم و یهو باهاش روبرو بشم، ممکنه اتفاق بدی برام بیفته، ممکنه حرکت‌های غیر منتظره از من سر بزنه که واضح هم هست، یعنی این چیز انسانی هست، هر انسانی ممکنه اینو داشته باشه.
آیه دکتر، حالا ما اگر بخوایم به کارنامه این 47 سال نگاه کنیم، چقدر به نظر شما انقلاب شکوهمند اسلامی در این حوزه و در تربیت انسان‌های مؤمن و نیروهای مؤمن و متعهد موفق بوده؟
خب نکته بعدی که من میخواستم عرض کنم فرمایش شماست. نگاه کنید، ما یک بود بوده در واقع حاکمیتی هست و سیاسی هست، از طرف دیگه ما بحث فردی رو داریم. نگاه کنید، ما در گذشته شاید مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش که حاکمان در واقع همسو نبودن با جریان دینی و انقلابی و اسلامی، اونجا هم تربیت رو داشتیم، بحث در واقع آموزه‌های دینی، ادب، اخلاق و هنر ایرانی اسلامی و فرهنگ ایرانی اسلامی رو داشتیم. این یک ریشه ای داره در فرهنگ ما. ما فرهنگ ایرانی اسلامی خیلی چیزا به ما آموخته، احترام به بزرگترها، در واقع کسب مال حلال، بحث قناعت، بحث راستگویی و و و مؤلفه های فرهنگ ایرانی اسلامیه که کم هم نیستن. ما تو فرهنگ اسلامی بحث اینو داریم که اگر خودت سیر خوابیدی و همسایت گرسنه بوده، این یک امر مذمومی هست و از شما بازخواست خواهد شد در اون دنیا، و مؤلفه های مختلفی که اینها رو ما از مسجد، مدرسه، خانواده و محله و از فرهنگمون داشتیم. متاسفانه با ورود مدرنیته و جریان غربگرا در کشورهای مختلف، این فرهنگ